enemigo en la contienda. Cuando pierden mal la mano, sin envidia ni rencores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Martín, las mocitas madrileñas, alegre, cielo y sueña, porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no vive igual la vid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. No vive ni cual la vi, caballero de la no, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست، خوشحالیم که این هفته با اپیزود 34 در خدمتتون هستیم. یک مقدار با فاصله زمانی بیشتر و البته با مطالب بیشتر در خدمتتونیم. دلیلش هم به خاطر برنامه‌ریزی عجیب لالیگا بود که خب سه تا بازی ما خیلی تو فاصله نزدیک از همدیگه برگزار شد و ما یکم از لحاظ زمانی نتونستیم خودمون رو وقت بدیم با شرایط بازی های تیم و ترجیح دادیم که بعد از بازی سوم که یه بازی سرنوشت‌ساز تیم هست در خدمتتون باشیم. و امروز قراره به صورت کلی این سه تا بازی که انجام دادیم تو این هفته ها رو بررسی بکنیم. بچه ها اگر سلام علیکی دارید انجام بدیم تا بریم سراغ بررسی بازی های این چند هفته.
عرض سلام دارم خدمت شنونده همون، امیدوارم که حالشون خوب باشه و از این اپیزود لذت ببرن.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز، امیدوارم اپیزود خوب باشه.
خب با بازی مقابل بیلبائو شروع میکنیم، بازی که خب بکنم هم از لحاظ حساسیت هم از لحاظ اینکه خیلی نگاه ها نسبت بهش منفی تر بود. میگفتیم بیلبائو هم سویا رو شکست داده، هم اتلتیکو، ممکنه ما هم اذیت بشیم جلوشون. همونطور که نیمه اول هم واقعا نفوذ ناپذیر بودن و به نظرم از این بازی شروع بکنیم بهتر باشه. امیر، نکاتی که تو این بازی دیدی و خب به نظرت خیلی به چشم میومد و واضح بود و برامون بگو تا بحث رو جوری پیش ببریم که برسیم به این که تیم چجوری تونست تو این بازی سربلند بیرون بیاد.
خب بازی که توی اپیزود قبلیمون وقتی که راجع به لالیگا حرف می‌زدیم گفتیم که سخت‌ترین بازی ما مقابل بیلبائو خواهد و توی این چهار تا بازی که باقی مونده بود و واقعیتش هم همین بود. این بازی واقعا بازی سختی بود. تیم بیلبائو کلن تیم محکمیه، تیم استواریه، نزدیک شدن به دروازشون کار سختیه و وقتی هم که تونی کروس توی این بازی نبود عملا توی ما بازی سازی و اون بیلداپی که از عقب زمین شروع میشد یه مقدار تیم دچار مشکل و برای جبران این پوشش ما میدیدیم که کاسمیرو خیلی تلاش میکرد پاسای بلند بده تو نیمه اول و دفاع رو باز کنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. وینگرهایی که تو این بازی داشتیم خیلی خوب نبودن راستش و مثل بازی با گرانادا بود ترکیب خط حمله ما، یعنی وینیسیوس، بنزما و رودریگو. تو اون بازی خب حالا بنابر شرایطی که تیم گرانادا داشت اون ترکیب جواب داد. تو نیمه اول ما دو تا گل زدیم و رودریگو هم گل دوم زد، ولی تو این بازی حقیقتش هیچ کدوم از این دو تا بازی خوب نبودن و فصل نه چندان خوب بهتری بگیم ضعیف رودریگو همچنان ادامه پیدا کرد و وینیسیوس هم که مطابق چند هفته گذشته یه بازی ناامید کننده داشت. همین باعث شد نیمه اول ما نیمه خونسایی باشه. تیم بیلبائو هم تیمی بود که خیلی پلن مشخصی به نظر من نداشت برای اینکه دروازه رئال رو باز کنه، بیشتر عقب نشسته بودن. و نکته ای هم که ترکیب بیلبائو داشت این بود که یک دو تا از بازیکن‌های اصلیش رو بازی نداده بود آقای مارسلینیو، و تیم بی‌انگیزه ای هم بود تیم بیلبائو برای این بازی. حالا که متوقف کردن رئال خودش انگیزه است برای این تیم. میدونیم بیلبائو یکی از بزرگترین دشمنای رئال مادرید، و فکر نکنم واقعا این انگیزه به بازیکنانشون تزریق شده بود. به هر حال بازی بود که خیلی سخت به گل رسیدیم، خیلی اوضاع پیچیده‌ای بود و دیگه توامان هم بود با بازی اتلتیکو مادرید و اتفاقاتی که اونجا داشت رخ میداد. به خاطر همین شاید خیلی نگاهمون معطوف نبود به سمت بازی رئال، بیشتر شاید همش داشتیم فکر میکردیم که اگه اوساسونا یه گل بزنه گل بخوره چه اتفاقاتی میفته. و اینکه چقدر عجیب بود اون زیرنویسی که تلویزیون لالیگا داشت، هر زیرنویسی که میومد من خودم به شخص خیلی اذیت میشدم، اینکه هر لحظه ممکن بود اتلتیکو مادرید گل بزنه. و اتفاقاتی که رخ داد دیشب، حالا جلوتر بریم تو بحث میتونیم بیشتر بازش کنیم.
در مورد ترکیب بیلبائو، خب من واقعا انتظار بیشتر از این از مارسلینیو نداشتم حقیقتشون. شرایط جدول جوری بود که دیگه شانس لیگ کنفرانس هم نداشت تیم بیلبائو، و خب طبیعی بود که با این حجم از مسئولیت که اونا هم دارن، یعنی جالبه که بدونید 6 تا مسئول داشت بیلبائو جلوی ما، و اونا هم این مشکل مسئولیت ها رو داشتن و ترجیح داد که این بازی رو با یک ترکیبی بازی بکنه که حداقل دو سه تا از بازیکنایی که برای فصل آینده روشون حساب باز کرده رو بهشون استراحت داد، و ترجیح داد که این دو تا بازی آخر رو بازی نکنن، احتمالاً تو بازی آیندهشون هم بازی نکنن اون دو تا بازیکن، سه تا بازیکن که امیر شرکت که روی نیمکت بودن. و به نظرم حرکت بدی نبود این حرکت، حالا از بابت ما که خیلی خوب بود، چون اون قدری که باید به درد سر می افتادیم مثل اتلتیکو مادرید، مثل سویا، برامون این اتفاق نیفتاد، و از بابت خودشون که خب مهرهاشون رو حفظ کردن برای فصل آینده. اما در مورد ادامه بازیکنهای تیم، اینکه شرایطشون چجور بود، امیر در مورد وینگرها صحبت کرد، من در مورد لوکا مودریچ میخوام صحبت بکنم. لوکا مودریچ این فصل خوبی رو داشت در یک برایند کلی، ولی خب همونطور که همه میدونیم لوکا مودریچ 36 سالشه و در آستانه 37 سالگیه، و خب طبیعیه که بازیکنی که تو این سن داره تو باشگاهی مثل رئال مادرید بازی میکنه، فشار تایتل ریس رو تحمل کرده و تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم این تیم بالا اومده، اونجا هم یکی از مهره‌های فیکس تیم بوده، طبیعیه که از یک جایی به بعد بدنش خالی بکنه، اون توان اولای فصل رو نداشته باشه برای بازی کردن. و خب من یکم احساس میکنم حالا این بازی که خوب بود تقریبا، اگر اون ضربات ایستگاهی و کورنرها رو فاکتور بگیریم، لوکا مودریچ خوب بود چون ارسالاش خیلی بد بود تو بازی مقابل بیلبائو. اما تو بازی با سویا مثلا من هنوز معتقدم که بازی دادن بهش اشتباه بود، چون واقعا لحاظ بدنی توان کافی رو نداشت، و دیدیم تا زمانی که مودریچ بازی میکرد ما خیلی خونسا بودیم، واقعا فقط تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم حفظ توپ بود، موقعیت آنچنانی نمیتونستیم خلق بکنیم. تا فده والورده به خط هافبک منتقل شد و مارک آسنسی اومد، اون شور و هیجانی که فده والورده داره، داینامیک تیم رو بالا میبره، باعث شد تیم یه ذره سریع‌تر بازی بکنه، انفجاری‌تر بازی کردیم، و خب نتیجهش رو هم دیدیم. اون گلی که حالا تونی کروس پاس گلش رو داد محصول همین فضایی بود که فده والورده تو این رفت و آمد رو ساخته بود. و خب من فکر میکنم حالا لوکا مودریچ بازیکنی بوده که تو این سالها مورد احترام همه هواداری رئال بوده، همه مربیایی که به رئال مادرید اومدن مودریچ رو یکی از ارکان مهم تیم میدونستن، اما خب به نظرم وقتی این بازیکن آماده نیست باید تیم رو در ارجحیت قرار داد و بهش بازی نداد و خب اینطور ازش استفاده کرد که در حد 25 دقیقه 30 دقیقه بیاد تو زمین و شاید اگر میخوایم از پلن شوت زنی استفاده بکنیم از این جهت ازش استفاده بکنیم، یا اگر میخوایم روی پاسای عمقی استفاده بکنیم خب لوکا مودریچ میتونه گزینه خوبی باشه، ولی اینکه به صورت فیکس بازی بکنه بعضی از بازی ها واقعا عملکردش خوب نبوده، اما در کل فصل خوبی رو داشته. من این رو هم از این بابت گفتم که تو دو بازی از این سه بازی اخیر واقعا این خستگی رو تو لوکا مودریچ دیدم.
من صحبت کلی که راجع به این بازی ها داشتم اولا حرفای کلی ما راجع بهش میزنم، حالا کم کم به جزئیات هم میرسیم. من دو بخش داره را صحبت هم، یکی انتقادیه که نسبت به زیدان داشتم جلوی سویا. واسه فیکس شدن مارسلو من کلن فکر کنم اینقدر اینو توی اپیزود تکرار کردم دیگه، فکر کنم همه دیگه میدونن که به نظر من مارسلو دیگه نباید توی رئال حتی به عنوان یه نیمکت نشین، کسی که قرار 10 دقیقه 20 دقیقه به زمین بیاد بازی کنه. یعنی اگه دست من بود انتخاب هفتم منم واسه بازی کردن توی اون پست مارسلو نبود. واسه همین این انتقاد رو نسبت به پرز، اول پرز دارم که حالا قسمت پرزش رو من بعدا توضیح میدم، و دومین انتقادی که دارم از خود زیدانه که توی اون بازی به نظر من چون گوتیرز چند بار تست شده بود، یکی دو بار همین فصل هم تست شده بود، 30 دقیقه بازی کرده بود و جوابش هم واقعا دیده بود، اون عملکرد خوبی داشت. به نظر من باید مارسلو توی همچین بازی که سویا هم میدونید دیگه، حالا هر چقدر هم ما بگیم تیمیه که مربی به ترسویی داره، ولی اینا بالاخره یه سری بازیکن دارن که قدرت فیزیکی بالایی دارن، میتونن توی بازیسازی خیلی خوب عمل بکنن. ما بالاخره جلوی همچین تیمی نیاز داشتیم که تیممون از لحاظ بدنی خیلی قوی تر باشه و واقعا با مارسلو این اتفاق نمیافتاد. ولی خب زیدان حالا به هر دلیلی مارسلو رو ترجیح داد به گوتیرز و مندی هم که متاسفانه مصدوم شده بود و این اتفاقات افتاد. حالا این قسمت اولش بود که بعد این واقعا میتونم این انتقاد رو به زیدان سر بازی با سویا بکنم که همچین تصمیم اشتباهی گرفته بود، ولی انتقاد بزرگتر و اصلی قشنگ مشخصه که شخص دیگه یه، اونم پرزه. حالا خیلی انتقادهای مختلف میشه کرد، یکی سر همین مارسلو که چرا ما زودتر از اینا یه دونه بازیکن دیگه نگرفتیم، موقعی که رگیلون فروخته شد چرا ما یه دونه بازیکن دیگه نخریدیم که الان دینکت نشین مندی مارسلو نباشه. حالا بخش مارسلوش هم بذاریم کنار، تیمی که قهرمان لالیگا شد پارسال مشخص بود مشکلات عدیده زیادی داره، یعنی اینکه ما درست قهرمان شدیم ولی خب با یه ساختار دفاعی خیلی خوب و گلایی که زیاد نبودن، ما پارسال که قهرمان شدیم زیاد گل نزدیم. اینا نشون دهنده این بود که رئال نیاز به تقویت داره، ما تقویت نکردیم، چند تا بازیکنمون هم تازه فروختیم، یعنی اشرف حکیمی و یه سری بازیکن دیگه یه تیم فروخته شدن. این خیلی نکته مهمیه که همچین بازیکن‌های مهمی و ما مهم که حالا نمیشه گفت، ولی یه بالاخره یه سری بازیکن بودن که ممکنه به درد تیم بخوره، ما اینا رو فروختیم و هیچکی هم جایگزینشون نکردیم. یعنی اینکه با اشرف حکیمی فروختیم اومدیم واسکز به عنوان کسی که وینگر تیم بوده، حالا قبل از این فصل ما واسکز رو خیلی زیاد ندیده بودیم توی این پست، یعنی ما شانس آوردیم که واسکز جواب داد توی این پست، توی حالت عادیش بود که ما به خاطر مصدومیت واسکز باید به اودری بازی میدادیم. حالا درست دو سه تا بازی اودری داره خوب بازی میکنه، ولی همه ما میدونیم که اصلا فولبک خوبی نیست. یعنی اینکه پرز اصلا فکر نکرده که آقا ما این فصل میخوایم قهرمان بشیم، نمیخوایم قهرمان بشیم. من نمیدونم حالا توی ذهنیت پرز چی میگذره، ولی چیزی که واضحه اون توی درجه اهمیتی که واسه خودش فرض کرده، من مطمئنم پرز قهرمانی و واسهش رده سوم و چهارم هم الان نیست.
خب حرف مرشد رو منم تا حدود زیادی قبول دارم، چون یکی از انتقادهایی که میشد میگفتن خب گوتیرز تجربه نداره و جلوی مثلا وینگری مثل سوسو نمیتونه بازی خوبی داشته باشه و به درد سر میده. اما خب واقعا سوسو یه اسمه، حالا تو سویا نسبتا قابل قبول بوده عمل کردش، ولی خب تو میلان اکثر طرفدار میلان فوشی نبوده که به این نداده باشن. واقعا وینگر اونقدر تاپی نیست که بخوایم بگیم میگل گوتیرز که بی تجربه است و به درد سر میندازه. بهش اصلا سبک بازیش هم جوری نبود که اصلا گوتیرز بخواد اذیت بشه. سوسو یه بازیکنیه که زیاد به سمت پرچم کورنر حرکت نمیکنه، کلا از این تیپ مدل وینگرهایی نیست که میل به بازی لب خط داشته باشه، بیشتر دوست داره در عرض بزنه و مدلش هم اینه که از این شوت‌های فنی بزنه و کلا هم بازیکن خودخواهیه و به قول سرنگ علیفر دوست داره در عرض حرکت کنه و شوت موزی شکل بزنه سمت دروازه حریف. خب به نظرم واسه گوتیرز دردسری نبود، اگر دردسری هم میخواست ایجاد بشه واسه کاسیمیرو بود که فضا بهش نده برای شوت زنی. و باز من موردی نمیبینم که بخوایم بگیم مارسلو ارجحیت داشت حضورش به گوتیرز. همه ثابت بشه که اگر اون بازی جلو بیلبائو رو هم فیکس بازی میکرد، اون بازی جلو سویا رو هم فیکس بازی میکرد، قطعا نتیجه بهتری برای ما رقم میخورد. حالا ببینیم امیر ادامه نکاتش چی رو میخواست برامون باز بکنه.
ببین اول یه نکته راجع به صحبت مرشاد که راجع به بازی با سویا داشت. ما هم خب قرار راجع به سه تا بازی توامان صحبت کنیم تو این اپیزود. ببین مارسلو واقعیتش هیچ توجیهی نداشت حضورش تو ترکیب، واقعا موافقم. از هر نظر که نگاه میکنیم مارسلو بعد از اون بازی رفت مقابل چلسی و اون عملکرد فاجعه باری که ما داشتیم میدیدیم نباید تو این بازی فیکس میشد و این به هر حال این تصمیم بود از زیدان. میشه از این تصمیم انتقاد کرد، ولی به نظرم اتفاقی بود که افتاد و دیگه کارش هم نمیشه کرد. فصل خیلی بدی بود برای مارسلو و فکر کنم اصلا مارسلو هیچ بار مثبتی رو برای تیم توی این فصل نداشته. فکر کنم تنها عملکرد خوب مارسلو توی این فصل یه بازی ما مقابل الچه داشتیم، اونم بعد از تعطیلات کریسمس بود، آخرین بازی سال 2020 بود که مارسلو چند روز تمرین اختصاصی داشت، اومد تو اون بازی رو یه تیر دروازه زد فکر کنم و اون بازی شاید تنها بازیه میتونه بگیم خوب مارسلو بود. ولی توجیه ناپذیر واقعا از این مدیریت باشگاه که این بازیکن با اینکه از لحاظ فنی خیلی افت داشته توی چند فصل اخیر همچنان داره تو تیم بازی میکنه و اینم نمیتونیم بگیم که خب میگل گوتیرز که بود بهش چرا برای مارسلو همچنان فضا تو تیم هست هم میتونه بازی کنه. نه واقعیتش خب میگل گوتیرز بازیکن کاستیاز. این بازیکن ها ممکنه که بیان و یه عملکرد خیلی خارق‌العاده داشته باشن مثل خود میگل گوتیرز یا حتی بلانکو، ولی خب ممکنه مثلا مثل هوگو دورو یا آریباس بازیکنایی که یکی دو تا بازی انجام دادن این فصل خیلی عملکرد چشمگیری نداشته باشن. پس ما نمیتونیم اینو یه گزینه بگیم. باشگاه باید هزینه میکرد و دفاع چپ مورد نظر زیدان دفاع چپ جانشین رو میگره، چون من فکر نمیکنم واقعا مارسلو تو تدابیر زیدان جایی داشته از اول فصل این باشگاه نگرش داشت. و دوباره حالا ما صحبت راجع به فلورنتینو پرز رو بخوایم صحبت کنیم خودش تمام وقت اپیزود رو میبره. از اون بازی و اون اتفاقات خیلی میشه صحبت کرد. ببینید ما 3 تا بازی داشتیم تو مدتی که اپیزود ندادیم و فقط یه بازی تا آخر فصل باقی مونده. یه بازی که خب ما محکوم به بردیم، چیزی که مشخصه، ولی خب دیگه سرنوشت تیم دست خودش نیست و هر اتفاقی ممکنه تو اون بازی بیفته. ممکنه وایادولید مقابل اتلتیکو مادرید یک اتفاق خیلی بزرگ رو رقم بزنه، مساوی بگیره ازشون، بازیشو ببره و ممکنه که خیلی راحت توی 10-15 دقیقه ابتدایی کارش تموم بشه. به هر حال ذات تیم‌هایی که تو هفته آخر برای بقا می‌جنگن همینه. اگه خاطرتون باشه ما هفته اصلاح میکنم فصل قبل بازی آخرمون با لگانس بود. لگانس هم تیمی بود که خب شرایط مشابه داشت با وایادولید. درسته ما بازی برامون تشریفاتی بود و زیدان هم از کلی بازیکن جوون تو اون بازی استفاده کرد، مثلا آلفونس آرولا بازیکن جوون نیست ولی به هر حال گل دوم تیم بود بازی کرد تو اون بازی. براهیم دیاز بازی کرد و اون بازی فکر کنم اولین بازی بود که لوکاس واسکز دفاع راست تیم بود اگه اشتباه نکنم. حالا بگذریم از این مسائل. خب به هر حال لگانس اونجا تیمی بود که باید حتما رئال رو می‌برد و اون شور و هیجان و استرسی که بازیکنان اون نیمکت داشتن و خودشون بازی خیلی عجیب پرموقعیت دار شدن و بازی 2-2 شد، یعنی روند 10 تا برد پشت سر هم رئال اونجا متوقف شد. وایادولید هم قطعا چنین بازی انتحاری و بازی که با هوا آتش میزنن رو خواهند داشت مقابل اتلتیکو مادرید و میشه امید داشت به وایادولید برای هفته پایانی. ولی واقعیتش اینه که ما اگه یه سری اتفاقات رو با سریا نمیافتاد الان شرایط رئال مادرید این نبود. باور کنید اینی که من طرفدار رئال مادریدم قطعا رو این حرفم میدونم تاثیرگذار هست، ولی بدون هیچ تعصبی دارم میگم تیمی که شایسته قهرمانی این فصل لالیگاست اون رئال مادریده. بارسلونا که اصلا خب تموم شد، داستانش کاری با بارسلونا نداریم، ولی راجب اتلتیکو مادرید ببینید تیمی که 13 امتیاز اختلافی که جلوه نسبت به تیم دوم رو از دست میده واقعا شایسته قهرمانی نیست. چندین بار این تیم تو پس لغزیده و داره با یه اتفاقات و یه تحرکات خاص بیرون زمینی واقعا نتیجه میگیره. رئال مادرید با 54 تا مصدومیت، بسه که اسکواد تیم اصلا عمیق نبود، مشکلات خیلی جدی داشت، حاضر این مصدومیت‌ها رو هم بهش اضافه کنیم، سن بالای بازیکن‌ها و مشکلات زیادی که رئال مادرید داشت، از جمله حالا بازی توی لیگ قهرمانان اروپا تا مراحل پایین دیگه رئال تا اونجایی که مرحله ما قبل فیناله و سایر تیم‌ها هم هستن پیش رفت. اما خب مثلا اتلتیکو مادرید توی یکشم نهایی 2 ماه قبل از رئال مادرید کنار رفت. واقعا ما تیم مشایسته بود که الان رئال مادرید سرنشین باشه، ولی خب تو بازی با سویا این به همه ثابت شد که نخواستن رئال مادرید واقعا نتیجه بگیره تو اون بازی، نمیخوان رئال مادرید قهرمان بشه. حالا این صحبت من شاید بگم شمایل ایرانی طوری که مثلا تو دیگه برتر ایران هم داری میبینی داشته باشه، ولی واقعیت اینه تباس، خاویر تباس رئیس لالیگا و سازمان لالیگا فدراسیون فوتبال اسپانیا به دنبال اینن که اتلتیکو مادرید قهرمان باشه. حالا هدفشون از این چیه؟ حالا شاید میخوان ثابت کنن که لیگشون کیفیت بالایی داره و دو قطبی نیست و یک ضلع سومی هست که میتونه قهرمانی رو به دست بیاره، یا حالا راجع به مسائل سوپر لیگ نسبت به فلورنتینو پرز موضع گرفتن و میخوان این شکلی جوابشو بدن. ولی خب چیزی که موضوع و مبرم بود داوری مقابل سویا و حتی در مقابل گرانادا و حتی در مقابل بیلباو کاملا به ضرر رئال مادرید. من مورد به مورد میخوام اشاره کنم، حالا بچه ها میان نظرشون رو در این رابطه بگیم. اتفاقی که توی نیمه اول بازی با سویا افتاد، خطایی که کاسمیرو به هیچ وجه مقابل روی خوان خوردن آفکی تیم سویا انجام نداد، همون خطا رو داور کارت زرد نشون داد و همون خطا هم منجر به گل اول سویا شد. توی نیمه دوم و اون صحنه جنجالی، صحنه‌ای که بازیکن اصلا مطابق اون قانون‌های هندی که خود حالا فیفا ارائه داده در این زمانی که درش هستی، توپ اصلا به یک عضو دیگه از بدن قبل از اینکه به دست برخورد کنه برخورد کرد و بعد به دست در میگی تو آخورد، در حالی که تو کاملا زاویه دید قفل بود برای میلیتو، اصلا نگاهی نداشت به تو. به یه هند غیر عمد بود که طی چندین بازی از این فصل، چه بازی هایی که رئال مادرید مقابل تیم های مقابلش داشته و چه بازی هایی که مثلا بارسلونا داشته اتلتیکو مادرید داشته، ما اون هند ها رو دیدیم و داور پنالتی نگرفته. نمونهش هند فیلیپ مقابل رئال مادرید که دیدیم داور هند نگرفته. بازی مقابل رئال بتیس داور چه این صحنه رو پنالتی نگرفت. قبل از همین صحنه که توی بازی با سویا دیدیم، تو به دست دیگو کارلوس خورد و اونجا داور هند غیر عمد تشخیص داد و به همین راحتی شرایط رئال مادرید رو سخت کردن. دو تا گل روی دو تا صحنه داوری رئال مادرید خورد و کورس قهرمانی رو از دست داد. بازی با گرانادا هم تمام خطاهای خشن مصطوم کرد، اصلا ماروین رو هیچ کدوم کارت نداشت برای بازیکن گرانادا، ولی با کوچکترین برخورد بازیکن رئال مادرید کارت میگرفتن که حالا در ادامه این کارت گرفتن ها شاید چند تا از بازیکن رئال هم محروم میشدن که به خواستشون میرسیدن توی لالیگا، اونایی که تصمیم گیرنده هستن. و دیگه تند نیمه اول بازیکن بیلباو هم شب گذشته دیدیم که اونم داور پنالتی نگرفت. ما تو این پادکست سعی کردیم که راجع به داوری صحبت نکنیم، ولی این اتفاقات انقدر پررنگ بودن تو هفته‌های پایانی که عملا دارن قهرمانی رو از راه میگیرن.
من فقط همین رو میخواستم بگم که اینقدر وضع خراب بوده این چند تا بازی آخر توی لالیگا که زیدانی که توی کل دوران مربیگریش از همون سال اولی که جای بنیتز مربی رئال شده تا همین امسال، این اولین دفعه بود که جلوی سویا اومد اعتراض کرد و از داور توضیح خواست. به نظرم همین کافیه و نشون میده که چقدر این داستان داوری رو به ضرر رئال بود.
منم با بچه ها هم نظرم، واقعا بحث داوری تو این پادکست جایی نداشت از اول شروع کار ما تا امروز. اصلا بین خودمون قرار بود که راجع به داوری صحبت نکنیم چون نه اونقدر برامون جذابیت داره، نه اونقدر بحث خیلی پرباریه برای کسی که داره گوش میده. اما خب بعضی چیزها هست که باید بهش واکنش نشون داد، مثل همین اتفاقاتی که تو این سه تا بازی اخیر برای ما افتاده. من عکس پای ماروین پارک بازیکن کاستیا که تو بازی با گرانادا دفاع راستون بود رو دیدم، واقعا دلخراش بود اون صحنه و نمیدونم واقعا اون صحنه اگر اخراج نداره پس چرا اصلا داور داریم. خب مثل فوتبال خیابونی راحت هر خدایی رو آزاد اعلام بکنن و کسی هم کاری نداشته باشه و داور رو از فوتبال کنار بذارن و اصلا هم کاری ندارم که این نوع خطا عمده غیر عمده، ولی خب دیگه وقتی یه تبعیض کاملا روشن و واضح رو بازی گرانادا میبینن دیگه باید به این واکنششون بدم، چون دیوار هاشا همیشه بلند بوده تو داوری های اسپانیا. این فصل هم که یوفا واقعا گل کاشته و ماتئو لاهوز رو داور فینال چمپیونز لیگ قرار داده که قطعا اون بازی هم حاشیه‌های فراوانی خواهد داشت، شک نکنید. داوری تو اسپانیا همچنان مشکل داره. از اون زمانی که من یادم میاد طرف رئال مادرید شده باشم، واکنش بازیکن‌های بزرگ اون دوره مثل رونالدینیو مثل راول رو در پی داشته تا به امروزی که الان ما داریم در مورد داوری ها صحبت میکنیم و هیچ تغییری رخ نده، فقط اسامی داور ها تغییر کرده و یه سری داور ضعیف رفتن بازنشسته شدن و یه سری داور ضعیف دیگه تعلیم دیدن و اومدن جای اونا رو پر کردن. و خب همونطور که امیر اشاره کرد تو بازی با سویا ما متضرر شدیم از این بابت و همچنان هم داریم چوبش رو میخوریم. وقتی جلو بیلبائو ما به سختی پیروز میشیم و اتلتیکو مادرید هم پیروز میشه، ما حسرت اون دو امتیازی که به اشتباه از همون گرفتن رو میخوریم و ضرر هم کردیم از بابت اینکه میتونستیم الان هم امتیاز اتلتیکو باشیم و به خاطر بازی رو در رو بالاتر از اتلتیکو مادرید قرار گرفته باشیم. اما خب به هر حال ما محکوم به بردیم تو بازی جلوی ویارئال و یه نیم نگاهی هم داریم به اون بازی تا ببینیم سرنوشت لیگ شاید به وفق ما چرخی و از این بحث هم دور بشیم. من فقط یه چند تا نکته کلی در مورد این چند تا بازی بگم. یکیش عملکرد اودیوزولا است که ما حالا تو پادکست تو اپیزودهای قبلی میگفتیم اودیوزولا لحاظ اعتماد به نفس خیلی شرایط بدی رو داره، اصلا تو بازی تمرکز نداره، روی توپایی که بهش میدن نمیتونه حرکت مفیدی انجام بده. این چند تا بازی واقعا عملکردش قابل قبول بود. همچنان روی این نظر هستم که اودیوزولا باید یکی از خروجی این تابستون رئال مادرید باشه، ولی بحث هم اینه که در خدمت تیم بازی کرد و ارور، اشتباه، جایگیری نامناسب، دفع توپ غلط نداشت و کاملا استاندارد و معمولی بازی کرد. جوری نبود مثل فصل پیش که نیم فصل اول هر موقع بهش بازی دادیم پشیمون شدیم یا روی اشتباهات خودش اخراج میشد یا با توپ میرفت تو اوت. اصلا اون وضع فاجعه رو نداشت و من میتونم اینو کردیت بدم به زیدان که تونسته اعتماد به نفس رو به این بچه برگردونه. مورد دیگه‌ای که دارم اینه که در مورد کاسیمیرو واقعا یه شرایطی رو تو بعضی از بازی‌ها داره که من حقیقتا درک نمی‌کنم. حتی بکنم اولین بار مهشاد بهش اشاره کرد چند روز پیش بعد از بازی با گرانادا فکنم که گفت اصلا کاسیمیرو بعضی اوقات حرکات عجیب غریبی انجام میده و تو بازی با گرانادا هم این خیلی مشهود بود. اصلا برنمیگشت، یعنی من تعجب میکردم کسی که هافبک دفاعی این تیم وظیفه اینو داره که درگیرانه بیاد عقب زمین تو توپا رو جمع بکنه اصلا برنمیگشت. روی گلی که ما از گرانادا خوردیم وقتی بازیکن حریف صاحب توپ میشه فاصله کاسیمیرو تا بازیکن صاحب توپ از فاصله مدریش کمتر بود، یعنی مدریش داشت نقش هافبک دفاعی ما رو بازی میکرد و من نمیدونم یا زیدان اینطور صلاح دیده بود که واقعا اگر این ایده زیدان باشه که خب ممکن بود ما روی ضد حملات اصلا بازی رو واگذار بکنیم و اگرم نافرمانی از طرف کاسیمیرو بوده که خب باز هم برمیگردیم به این موضوع که کاسیمیرو باید یک مقدار عاقلانه تر بازی بکنه و این یادی که بازیکن‌های لاتین دارن خیلی مبتنی بر شور و احساسات خودشون بازی میکنن رو ازش نبینیم. ما یه دوره تیلور نواس رو دروازه داشتیم که ایشون هم متاسفانه کاستاریکایی بود و مطابق همون فرهنگی که حالا مردم لاتین دارن یک مقدار ثبات نداشت از لحاظ روحی و بود روزهایی که از لحاظ روحی خیلی آماده بود و بالای 10 تا سیو انجام میده و بود روزهایی که اصلا از لحاظ ذهنی آماده نبود و اون روزها هم تیم نتیجه نمیگرفت و من میترسم کاسیمیرو هم یک مقدار نتونه احساساتش رو کنترل بکنه و ما از این بابت هم دچار مشکل بشیم تو این دوره. و نکته دیگه ای ندارم، ترجیح میدم بقیه بچه ها صحبت بکنن تا به بحثمون ادامه بدیم.
من فقط حالا راجع به کاسمیرو بگم که چیزی که منو خیلی خود واسه من عجیبه اینه که بازیکنی که تعداد کارتو داره و یه دونه کارتو دیگه بگیره محروم میشه، نباید دیگه وقتی بازی با اختلاف زیاد ما جلوییم و نیازی نداریم بیاد همچین خطاهایی بکنه یا بخواد درگیرانه بازی بکنه، بالاخره باید یه خورده یه سری جاها خوشو کنترل بکنه. ولی خب به خیر گذشته، حالا درست ما قهرمان لالیگا تا حالا نشدیم ولی خب کاسمیرو محروم نشد، اتفاق بدی نیفتاد، ولی خب احتمالش کم نبود به نظر من که این اتفاق بیفته. خب حالا من صحبتام راجع به پرز یه نصف نیمه فقط موند. من فقط میخواستم اینم اضافه بکنم که تیم ما متاسفانه یه نگاه خیلی عجیب غریبی روی سری بازیکن‌ها داره که نمیدونم چطوری من راجبش بخوام صحبت بکنم، ولی میتونم بگم که بیشتر از این که ما به فکر این باشیم که اسکوادمون رو قوی بکنیم، ضعفامون رو بپوشونیم، دنبال یه سری اسما هستیم. مثلا یه مهاجمی که الان توی بازار خیلی اسمش جا افتاده بود اون موقع، البته مثلا یکی مثل یوویچ که اسمش خیلی مثلا چیز بود که ما اون رو بخریم 60 میلیون، هم جوون هم گل زده توی لیگ آلمان، حالا میاد کم کم جا میفته توی ترکیب. ما نیومدیم بیایم دنبال یه سری بازی کنیم که خیلی به کار تیم میومدن و بگیریم، کسی مثل کاوانی. ما نیومدیم یه سری بازیکن بگیریم که واقعا به کار تیم میومدن. یعنی ما اگه همچین بازیکنهایی به تیم اضافه میکردیم، بازیکنهایی که سن کمی نداشتن ولی توی کوتاه مدت به درد تیم میخوردن، واقعا اینا میتونستن خیلی به درد تیم بخورن. و من درک نمی کنم وقتی پرز دنبال بازیکنه آزاد می گرده، بازیکنهای مثل آلابا کمی تابستون می خواد بگیره، واقعا چرا ما گزینه مثل کاوانی رو از دست دادیم؟ من واقعا اینو درک نمی کنم.
ببین من راجع به صحبت مرشاد یه نکته دارم. پرز میره دنبال اسمای جوون، این واقعیت تلخیه. کاملا حرف نشاط درسته. ببینید سال 2003 پرز رونالدینیو رو نخرید. همه میدونیم این غیر قابل انکاره که رونالدینیو واقعا یکی از بهترین بازیکن تاریخ فوتبال از لحاظ تکنیکی. حالا درسته، حالا بنا بر همون فرهنگ آمریکای لاتین که سینا اشاره کرد یه سری مشکلات داشت مثل خود رونالدو، مثل بازیکن‌های دیگه، ولی خب حالا بنا بر ظاهر و فیسی که داشت رونالدینیو، یه فیس آمریکای جونیور خیلی با غلظت بالا بود، پرز نرفت سراغش. خیلی راحت میتونست رونالدینیو رو به رئال بیاره، ولی این کار رو انجام نداد و مثلا براش دیوید بکام جذاب‌تر بود. حالا نه که دیوید بکام کار خاصی تو رئال نکرده، ولی خب قطعا رونالدینیو خیلی خیلی تاثیرگذارتر میتونست باشه برای رئال مادرید، همونطور که برای بارسلونا. پس این تأثیر گذاره برای پرز که حتی ظاهر بازیکن، اینکه بازیکن متعلق به چه کشوریه و اینکه چقدر میتونه توی بازار براش اون چطور براتون بگم براش کردیت بالاتری به پرز بدن داشته باشه. مثلا نکته‌ای که میتونم بگم راجع به این صحبت‌ها اینه که فلورنتینو پرز اعتقاد داره که خود رئال مادریده. این بدون هیچ شوخی من دارم اینو میگم، این باور کنید، خودش اعتقاد داره که رئال مادرید منم، تمام این باشگاه متعلق به منه و من همه کارم. حالا درست مدیر باشگاهه، ولی خب به هر حال مالک باشگاه که نیست و شرایطی تو که داره تو تیم رقم میزنه شرایط اسفباریه. و یه آخرین شاهکارش هم اینه که داره زیدان رو فراری میده که حالا سینا بهتون میگه که قراره بعدن انشاءالله توی اپیزود بعدی راجبش صحبت کنیم. و راجب تیم، راجب پرزی مقدار صحبت هامون رو کوتاه کنیم و بریم سراغ تیم و تک بازی باقی موندمون با یارهان. من گفتم توی بخش قبلی صحبتام که میتونیم امید داشته باشیم به وایادولید، ولی خب خودمون هم باید یارال رو شکست بدیم و بازیمون هم یک روز عقب‌تر اومد. قرار بود که بازی روز یکشنبه 2 خرداد ما همزمان همه بازی‌ها با هم دیگه برگزار بشه و بنابر این که روز 5 خرداد ما چهارشنبه 3 روز بعد از بازی رئال مادرید و یارال، یارال باید توی فینال لیگ اروپا با منچستر یونایتد بازی کنه، بازی‌هایی که خب مربوط میشه به کورس بقا و کورس قهرمانی یک روز عقب‌تر اومدن. یعنی بازی اتلتیکو مادرید وارد دیدم یک روز عقب‌تر برگزار میشه، روز شنبه 1 خرداد ما، و این شاید باعث بشه که ویارئالی که یه مقداری براش ممکنه سهمیه لیگ اروپا مهم باشه و اینی که پلی آف نره، جدی‌تر مقابل رئال بازی کنه.
خب در مورد پرز من که خب قبلا خیلی صحبت کردم، اما اگر بخوایم خیلی کلی تر صحبت بکنی، نه این اپیزود انقدر کشش داره و نه مباحث اونقدر به هم مربوطن. انشالله ما داریم یک کاری رو با تهران دروچی انجام میدیم، از اعضای پادکست زنده از کوپام که از طرفدار چلسی هست، یه سری سلسله مباحث رو به صورت مصاحبه های تصویری تو یوتیوب قرار میده و در مورد همه باشگاه ها، یک قسمت در مورد آرسنال صحبت شده با حضور یکی از طرفداران آرسنال، حالا من هم قرار صحبت بکنم در مورد رئال مادرید. اونجا صحبت میکنیم که اصلا چرا این مشکلات تو باشگاه به وجود اومد و اصلا شروع این مشکلات از چه سالی و با چه پنجره نقل و انتقال و با چه اقداماتی شروع شد. و بریم سراغ بحثی که حالا امیر اشاره کرد در مورد بازی با بیارال. به نظرم بازی نسبتا سختی هست برامون، چرا که همونطور که امیر گفت یک روز بازی ها به عقب رفت و حالا ما باید جلوی بیارالی بازی بکنیم که احتمالاً قرار جدیتر بازی بکنه. اگه قرار بود با ترکیب دومش بازی بکنه، احتمال داره چند تا از بازیکنهای اصلیش رو بازی بده و من فکر میکنم ما نیاز داریم که همه بازیکنامون روی فرم باشن. امروز من خبری رو دیدم که زیدان دو روز به بازیکنها استراحت داده و تمرینات از روز چهارشنبه دوباره از سر گرفته میشه برای بازی مقابل ویارال تا بازیکنها از لحاظ شرایط بدنی و از لحاظ شرایط ذهنی آماده باشن برای بازی آخر. و این فکر کنم اقدام مثبتی باشه از سوی سرمربی تیم. در مورد بقیه شرایط تیم، مصدومامون که تغییر نمی‌کنن، احتمال اینکه واران برسه به اون بازی هم خیلی کمه، یعنی ما همین بازیکن‌هایی که الان در اختیار داریم رو باید روشون حساب بکنیم. و نکته دیگه‌ای که باقی میمونه، ما باید تو این بازی حتما از کناره‌های تیم ویارال استفاده بکنیم. زوج خط دفاعی ویارال واقعا زوج خط دفاعی خوبی، رئال آلبیل که قبلا تو رئال مادرید سابقه بازی داشته و خب همه میشناسیم یه سری ایرادات داره، ولی خب بحث اصلی من زوج رئال آلبیل، یعنی پاوتورس که از مدافعان بسیار خوب این فصل لالیگا بوده، درسته که همه این روزها در مورد جالس کندی صحبت میکنم، به نظرم پاوتورس مدافع بهتر و کاملتری از کندی مدافع سویا هست و من فکر میکنم اگر ما بخوایم رو بیاریم به بازی توی عمق و اینکه از فضای پشت سر پاوتورس و آلبیول استفاده بکنیم، احتمالاً شانس گلزنیمون خیلی پایین خواهد بود. ما باید از فلنک ها استفاده بکنیم، ارسال های مداوم، داشتن هافبک های توپگیر پشت محوطه ویارال، استفاده از توپ های سوم، احیا کردن توپ های برگشتی و احتمالاً پلن شوت زنی هم خواهیم داشت با توجه به اینکه احتمال زیاد پاره خوب بازی میکنه و زون 14 یک مقداری منعطف تر و قابل نفوذ تر هست برای ما نسبت به تیم هایی که هافبک دفاعی های خشنتری رو میزنن تو زون 14 مثل سلتاویگا که رناتو تاپیا رو بازی میده. و احتمالاً ما روی این پلن شانس بیشتری داشته باشیم و من این حس رو میزنم که اگر ما با همچین پلن هجومی شروع کنیم بازی رو، توی نیمه اول به گل خواهیم رسید، مگر اینکه بعد شانسی بیاریم یا اتفاقات دیگری دخیل بشه تو نتیجه بازی. و همچنان باید یک نگاه نصف و نیمه ای هم داشته باشیم به اون بازی و بازیمون جلو و بازی اتلتیکو مادرید جلو وایادولید.
ببین، من بخوام راجع به بازی با ویارال صحبت کنم، به هر حال بازی پایانی فصله و دوبار آخری که من یادم میاد، سه بار آخری که ما کارمون برای قهرمانی به این دو هفته پایانی کشید، اولیش سال 2015 بود که ما بازی داشتیم با، اگه اشتباه نکنم، با دیپورتیو لاکرونیا یا سلتا ویگا، درست اگه اشتباه میکنم سینا بهم بگو، و بارسلونا با اتلتیکو مادرید بازی داشت و اونجا خب طبیعتا اتلتیکو مادرید راه رو باز کرد برای بارسلونا و بارسلونا بازی رو برد و هفته پایانی تشریفاتی شد و آخرین بازی ایکر کاسیاس برای رئال مادرید بود، اون بازی تشریفاتی مقابل خطافه که رئال هم 7-3 اون بازی رو برد، رکورد شکنی کریستیانو رونالدو و آخرین بازی کارلو آنجلوتی روی نیمکت رئال. سال بعدش خب با اون اتفاقاتی که با حضور بنیتز افتاد و رئال امتیازهای زیادی رو از دست داد، بارسلونا اختلاف خیلی زیادی رو ایجاد کرد مثل اتلتیکو مادرید این فصل، ولی خب تیم زیدان اختلاف رو به یک امتیاز رسوند و تو هفته پایانی ما بازی داشتیم با لاکرونیا و تیم بارسلونا با گرانادا بازی داشت. خب بارسلونا بازیشو برد هفته پایانی، ما هم بردیم، ولی خب به هر حال اونها قهرمان شدن. سال 2017 هم که این بار شانس با ما یار بود، به هر حال دست بالاتر هم ما داشتیم، سرنوشتمون دست خودمون بود، بازی با مالاگا رئال مادرید داشت در خانه حریف و بارسلونا هم با ایبار بازی داشت، هر دو تا تیم بردن اما رئال قهرمان شد و بازی هم که رئال قهرمان لالیگا شد ولی جام قهرمانی به هر حال داده نشد و بیل خیلی متعجب بود از این داستانا. و این چهارمین بار طی چندین سال اخیر، خیلی میگم مثلا نیاز به معجزه داریم و قهرمان شدن توی لالیگا خیلی سخت شده. شب گذشته اوساسونا با اینکه یک تیم بدون انگیزه بود، واقعا انگیزه خاصی نداشت تو جدول که یه رتبه مطمئن رو داره و بالاتر هم نمیان، شرایطشون شرایط استیبلی بود، ولی با این وجود بازی خوبی مقابل اتلتیکو مادرید نشون دادن و اتلتیکو مادرید ثابت کرد که هر چقدر از بازی بگذره و گل نزنه، اینو تو خیلی از بازی این فصل نشون داده، این تیم دچار مشکل میشه و توی بزنگاه هم خیلی افتضاح واکنش نشون میده تیم دیگو سیمونه و دیشب واقعا روی یه سری اتفاقات موفق شدن که اساسونا رو شکست بدن. امیدمون خیلی زیاد نیست، نمیدونم سینا نظر منو داره یا نه، من قبل از اینکه خب با سریا بازی کنیم یا حتی بازی دیشب خیلی امید داشتم که قهرمان بشیم، ولی خب دیگه وقتی کار میکشه به یک بازی و اون بازی هم برای اتلتیکو مادرید مقابل وایادولید، یک تنها شانس ما اینه که وایادولید انگیزه داره، وایادولید برای موندن تو لیگ میجنگه و مثلا اتلتیکو مادرید با خطافه بدون انگیزه بازی نداره، یا مثلا آلاوس یا حتی تیم‌های بالانشین مثل نمی‌دونم سویا که دیگه حتی چهارمیش هم تقریبا قطعیه، ولی این انگیزه داشتن وایادولید یه نکته مثبت برای را ممکنه یه اتفاق معجزه آسا رخ بده که مثل گل راموس دیگه فینال لیسبون 92-48، مثل لالیگا 2007 رامو تاموتزای اسپانیول که بارسلونا رو توی هفته ما قبل پایانی متوقف کرد، رئالی که به سلتاویگو گل دقیقه 93 زد و هفته پایانی هم که با درخشش خوزه آنتونیو ریس مقابل مایوکا رئال قهرمان شد، به اون معجزه ها نیاز داریم و اینکه معجزه تو این بازی رخ بده یا نه دیگه به وایادولید و تیم آقای رونالدو نازاریو برمیگرده.
خیلی هم خوب، در مورد تمامی اتفاقاتی که تو این سه بازی اخیر رخ داد صحبت کردیم، در مورد بازیمون جلوی ویارال هم یک سری نکات رو پیش از بازی گفتیم، حرف خاص دیگه ای باقی نمیمونه، فقط من این نکته رو بگم احتمال زیاد ما یه اپیزود هم در مورد جمع‌بندی کل فصل خواهیم داشت بعد از بازی اون جلوی ویارال، سوای هر نتیجه که حالا اگر با امید خدا قهرمان شده که با یک تم احتمالاً شادتری این مباحث رو بررسی خواهیم که اگر هم خب قهرمان نشدیم باز با جدیت خاصی در مورد بهترین بازیکن هامون بدترین بازیکن هامون توی این فصل از لحاظ آمار از لحاظ داده صحبت میکنیم و موضوعی که این روزها داغ شده بحث برکناری یا استعفای زیدان و اومدن آلگری یواخیم لو یا حتی راول به رئال مادرید رو هم میذاریم برای اون اپیزود، چون همچنان هیچ چیز مشخص نیست. زیدان تو کنفرانس خبریش اشاره کرد که من چجوری میتونم به بازیکنام بگم که این تیم رو ترک میکنم، در صورتی که هنوز ما تو کورس قهرمانی هستی و ناچو هم این رو تایید کرد و خب تا زمانی که هیچ چیز مشخص نشده باشه، تا زیدان صحبت خاصی رو انجام نداده باشه، ما هم در این مورد صحبت نمی کنیم و بررسی گزینه ها و شرایطی که باشگاه داره و اینکه کدوم مربی مناسبه و آیا اصلا زیدان میمونه میره میمونه برای اپیزود آینده و تا اون موقع و اتفاقاتی که قرار شنبه برای ما و همینطور اتلتیکو مادرید رخ بده همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. I've been told that she's good as gold. Yeah, and she'll leave you one more laying low. But I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try. Get it right, whatever's gonna keep you alive, keep you alive. Say you, who is smoking cigarettes? Who is smoking something else? Who is smoking cigarettes? Who is smoking something else?
That woman in Mexico.